أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما را با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس را مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرصت کوتاه دنیا فرصت سرعت و سبقت هست، یعنی اون کسانی که با همه توان و حرکت میکنن و از همه فرصت ها استفاده میکنن به مقصد میرسن. اون چیزی که در دنیا انسان باید به او برسد و فرصت دنیا برای رسیدن به اوست و اگر با همه وجود تلاش کنه بدون فوت وقت و همه امکاناتش رو به کار بگیره، شاید بتواند و قاعدتا میتوانه به او راه پیدا بکنه، رسیدن به وجود مقدس امام علیه السلام هست. یعنی فرصت دنیا فرصت تلاقی انسان با امام هست و اگر ما در دار دنیا آمدیم و با سختی ها و رنج های دنیا باید دست و پنجه نرم کنیم، نکتش این است که امام هم به دنیا آمدن نزول اجلال فرمودن و ما باید به امام برسیم و اگر به امام رسیدیم همه ی هدف دنیا تأمین شده. یعنی اونی که خدای متعال میخواسته ما برای او به دنیا بیاییم به این رنج ها رو تحمل بکنیم، اون امر حاصل شده. اگر انسان به امام رسید به همه خیرات رسیده، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. به تعبیر دیگه اگر کسی به امام رسید به همه اونچه در زیارت جامعه کبیره نقل شده و بیشتر از او رسیده و همه اون فضائل رو درک میکنه. اگر کسی به امام علیه السلام رسید به سرچشمه نور رسیده. اگر کسی به امام علیه السلام رسید به حیات طیبه رسیده. اگر کسی به امام علیه السلام رسید به علم رسیده و همه اینها، همه اون اوصافی که برای دوران ظهور امام زمان علیه السلام نقل می شود همه اونها در خود امام هست، چیزی برای امام نیست. این طور نیست که عدل یه چیزیست غیر از امام، امام او رو محقق میکنن. اون طور نیست که اگر حیات طیبه در دوران امام علیه السلام جاری میشه ان الله یحیی الارض بعد اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین و اهل زمین زنده میشن، این چیزی نیست جز خود امام. اگر گفته میشود زمین روشن میشود اشرقت الارض به نور ربها، این چیزی نیست جز اینکه خود امام در عالم ظهور پیدا میکنه. به تعبیر دیگر همه خیرات و برکات در اون کلمه غیبی است که خدای متعال قرار داده، اون کلمه غیب ظهور پیدا میکند دیگه. اصلا معنی ظهور همینه، ظهور یعنی ظهور اون کلمه غیب الهی در عالم. کلمت تامه المغیب فی ارزک، اون کلمه تامه که همه حقایق در او هست، معنی کلمه تامه اینه. عدل به نحو تمام، علم به نحو تمام، حکمت به نحو تمام، حیات طیبه به نحو تمام، همه در وجود مقدس امام علیه السلام هست. معنی ظهورم این است که اون کلمه غیبی به تدریج در عرصه حیات باطنی و ظاهری ما، در عرصه حیات فردی و اجتماعی ما، خصوص در حیات جمعی ظهور پیدا میکنه و با ظهور اون حقایق محقق میشه. بنابراین اگر کسی به امام رسید، اگر جامعی به امام رسید، به همه حقایق میرسه. اسرار غیبی بر او پیدا معلوم میشه، اهل مشاهده ملکوت میشه. اگر گفته شده باید به مشاهده ملکوت رسید، این با امام هست. انسان تا به امام نرسه راهی به ملکوت نداره. اگر گفته شده باید به یقین رسید، با امام هست. اگر گفته شده انسان باید قیامت خودشو ببینه، بهشت و جهنم خودشو ببینه، که باید ببینه، مؤمن باید اینجوری باشه. مؤمن که با خدای متعال معامله نسیه نمی کنه. هم والجنت و کمن قدر آه و هم فیها منعمون، هم والنار کمن قدر آه فیها معذب، هم فیها معذبون. اگر انسان به همه این مقامات باید برسه، با وجود مقدس امام هست. اگر کسی به امام رسید و راه بین او و امام برقرار شد، بین همه این عرصه ها برقرار میشه. خب عرض کردم یه مسئله این است که در دوران ظهور اتفاق میفته. اون مسئله فوق‌العاده ای است که پرده ها و حجاب ها کنار میرن و حقیقت ولایت ظهور پیدا میکنه. همه اون اسراری که باید در عالم محقق بشه در عالم ما محقق میشه و عالم هم عالم دیگری میشود، که حالا اون عالم رو باید تو عرض بکنم یه موقعی درسم رو پس بدم. که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این آیه تفسیر شده به دوران رجعت ائمه علیهم السلام، ملاحظه فرمودید در بعضی روایات، که اگر تقوا ببرزند دنبال امام علیه السلام حرکت بکنند، که تقوا هم همین یک کلمه است. وقتی تقوا رو خیلی پراکنده میکنی آدم تکلیف خودش رو نمیفهمه. اول باید مدار تقوا رو روشن کرد. به یک معنا مدار تقوا یعنی مراعات خدا رو کردن. یه قدم میادیم ورتر، حالا مراعات خدا کردن یعنی چه؟ همه میگن ما مراعات خدا میکنیم. تقوا یعنی دنبال امام حرکت کردن، هیچ معنای دیگری نداره. به اندازه‌ای که انسان با امام هست متقی است، به اندازه‌ای که از امام فاصله میگیره از تقوا فاصله گرفته، به فسق میرسد، به فجور میرسد، به کفر میرسه. اینا همه دوری از امامه، چی معنای دیگه ای نداره. چون وقتی متکثر معنا میشه آدم واقعا حیران میشه از کجا شروع کنه. یک کلمه بیشتر نیست. کلمه تقوا امام علیه السلام است. کلمت التقوا امام، یعنی اتفاهم انک بالعیمت من اهل بیتی، که کلمت التقوا و اعلام الهدا و الاروت الوسخا. امام اینجوریست دیگه، کلمه تقوا است. متقی بودن اینی بر مدار امام چرخیدن، هیچ معنای دیگه ای نداره. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم تقوا اختیار میکردن، خدای متعال برکات رو از آسمان و زمین برشون نازل میکرد. حالا ان شاء الله اینو یه جلسه تقدیم میکنم که امام معدن برکت، مساکن برکت الله هستن. یعنی چی؟ چه جور میشه انسان و جامعه انسانی وقتی به امام رسید به برکت میرسه؟ یکی از خصوصیات این انسان به امام رسید به برکات میرسه. بلو ان اهل القرى امنوا واتقوا، یعنی دنبال امام حرکت کنن، همونی که تو عصر ظهور و رجعت اتفاق میفته. و فتحنا عليهم برکات من السماء والارض، این برکات سرچشمش خود امام دیگه، امام مساکن برکت الله هستن. پس نکته اول این است که فرصت دنیا فرصت بسیار کوتاهی است، ولی برای رسیدن به مقصد کافی است. علت این که پرستن به مقصدم کافی است این است که لازم نیست ما خیلی دور پرواز باشیم. امام آمده تو عالم پایین. اگه امام نمی آمد، 1,000,000 سال هم به ما عمر می دادن، یه قدم نمی شد درداری. اونایی که بدون امام می خوان را برن و ریاضت می کشن، اون جزو همین دستن. دور کرد نماز 4,000 سالش هم کسی به جایی نمی رید. دور کرد نماز 4,000 ساله شیطان داشت. کسی به جایی نمیرسونه. اگر بنا بود ما با پای خودمون راه بریم، عمر 60 سال و 70 سال که چی، 10000 سال هم آدم به جایی نمیرسه. فرصت کوتاه دنیا علت این که ثمر میده اینه که از یه طرف ما را آوردن تو عالم دنیا، از طرف دیگه امام تنزل فرموده ما آمدیم به عهد خودمون عمل کنیم. عهد ما عهد تبعیت از امامه، امام هم به عهد خودش آمده عمل بکنه. عهد شفاعت و دستگیریه، عهد دو طرف است دیگه، همونی که در قرآن فرمود لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. شفاعت مال اون کسانی است که عهدی با خدا دارن. اینا هم به شفاعت کننده ها معنا کردن، هم به شفاعت شونده ها، هر دو عهد دارن با خدای متعال. یکی آمده در دنیا دنبال امام حرکت کنه، با خدا قرار بسته، اگه به قرار خودش عمل کرد دستش گرفته میشه. یکی هم آمده دستگیری کنه، او که حتما به قرار خودش عمل میکنه. اونایی که با خدا عهد بستن و خدای متعال سر عهدشون اونها رو صادق میدونسته، بهشون اجازه شفاعت داده. اجازه شفاعت به هر کسی نمیدن که. خدای متعال بندگان خودشو به دست هر کسی نمیده بگه اینا رو بیارید به من برسونید، که به کسانی میده که با خدا عهد بستن. این عهد، عهد فداکاریه، عهد گذشت کردن و ایثار کردن و بذل مهجت وفیک، و این عهده. اونایی که با خدا عهد بستن برای اینکه دست ما رو بگیرن ببرن، آمدن تو عالم دنیا، ما هم از این طرف با خدا قرار بستیم که دنبال اونو حرکت بکنیم. اگر ما دنبال اونو حرکت بکنیم کار تمامه، یعنی خودمونو به امام رسوندیم دیگه، سیر با امام هست دیگه. البته اونجا هم سیر درجات داره و انسان به امام که رسید درجات ایمان مطرح میشه، درجات تبعیت از امام هست و درجات بهره‌مندی. ولی اگر رسید به امام، رسیده است به راه، رسیده است به صراط. رضایت بکنید خدای متعال امام رو صراط در دنیا قرار داده، سبیل به سمت خودش قرار داده، باب به سمت خودش قرار داده. ما اگر به بیت النور خودش قرار داده و هرچه میخواد، این اوصافی که برای امام علیه السلام است، این اوصاف رو برای امام قرار داده، ما هم باید خودمونو به این دنیا برد، به امام علیه السلام برسونیم. فرصت دنیا فرصت رسیدن به امام علیه السلام هست و فرصت خیلی کوتاهی هم هست. و این نکته اول. نکته دوم این که در موضوع تبعیت از امام و رسیدن به امام علیه السلام، هرچه انسان تلاش کنه کمه. تو این وادی به کمترین قدم مزد میدن، به کمترین کوتاهی هم خدای متعال مجازات میکنه. یعنی در وادی ولایت امام اگر کسی غفلت کرد، ترک اولاش هم آثار و عواقب خیلی بدی داره که در روایات آمده دیگه. حالا اینها خیلی بعضیاش گفتنی نیست، چون موقعی از کنم خود بنده درست نمیفهمم، بعد اشکال پیدا میشه دیگه. ترک اولای انبیا هم همینه دیگه، یعنی خدای متعال از ترک اولای انبیا اگر نمیگذره، اون ترک اولای انبیا در این موضوع هست، در موضوع ولایت امام و در موضوع تبعیت از نبی اکرم و اهل بیتشون هست، در موضوع اقرار به مقامات اون هست. پس نسبت به این امر باید به حدی مراقبت کرد تو این فرصت دنیا که ترک اولایی هم اتفاق نیفته و غفلتی نسبت به اون نشه، که اگر غفلت شد، ترک اولا شد، خدای متعال این رو نمی بخشه. نکته سوم این است که این تبعیت و پیروی کردن که امتحان هست، ظاهر گاهی بسیار دشواری داره، گرچه باطنش بهشت است و اگر کسی اقدام کرد در متن اقدام خودش داره به سمت بهشت حرکت میکنه و سختی ها برداشته میشه، گشایش ها شروع میشه و انسانی که حرکت میکنه به سمت امام فرج برای او میشود، گشایش در کار او میشود. و من یتق الله یجعل له مخرجا. عرض کردم تقوا رو حرکت به سمت امام و همراهی با امام تلقی بکنیم. یک بنبست هایی بر سر راه امام تو دنیا قرار داده شده، این همون چیزیست که اولیای طاغوت ایجاد میکنن. اونا سد راه امامن، لعبادن نلهم صراطک المستقیم، وقت به حسب ظاهر یه بنبست هایی پیدا میشه در همراهی با امام. این ناشی از همین دستگاه مادیست. ولی اگر کسی حرکت کرد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدای متعال تأمینش میکنه و اگر کسی متقی شد به فرج رسیده، کسی با امام بود گشایش در کار او شده. و من یتق الله یجعل له مخرجا، تو هر وادی. منتها با امام علیه السلام بودن یک کاریست به حسب ظاهر بسیار دشوار، مثل در آتش رفتنه. این داستانی که در باب ابو هارون مکی نقل شده که اون از شخص از عرض کنم خراسان آمده بود محضر امام صادق و اعلام آمادگی میکرد و عرض میکرد آقا شما قیام کنید ما در رکابتون هستیم، حضرت فرمودن تشبه تو آتش بنشینید، نتونست تحمل نکرد، حضرت گذشت کردن و بحث به وادی دیگری کشیدن. ابو هارون مکی از در آمد، این راوی نقل میکنه میگه سلام کرد، علیکم السلام، بفرمایید تو آتش، بنده کفشش رها کرد رفت نشست تو آتش. بیا حضرت بعد شروع کردن با من صحبت کردن، از خراسان دیدم لازم نیست من اطلاع بدم، از بس کف دست میشناسن دنبال آدم میگردن، اونی که پیدا نمیشه مثل ابو هارون مکیه، عنایت فرمودین. بعد گفتم بریم یه سری بزنیم به این دوستمون، ترس کنیم مؤمن. رفتم آمدیم دیدیم مثل گلستان، مثل انسان در گلستان وسط آتش نشسته. این واقعا همینجوری است، اگر کسی به سمت امام حرکت کرد ظاهر او همین است که انسان باید وارد آتش بشه، ولی باطن او این نیست، باطنش گشایشه، باطنش بهشته، باطنش رفاه و آسایشه. رسیدن به امام یعنی رسیدن به نعیم، رسیدن به بهش. اگر در بهشت متقین در سوره عطا جاهای دیگه بیان شده، تعرف فی وجوههم نظره النعیم در سوره متففین است، تعرف فی وجوههم نظره النعیم و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. در بهشت ابرار هر چه نگاه میکنی، اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، میبینی همش نعیم است و ملک کبیره. این نعیم امامه، این ملک کبیر وادی ولایت امامه، چیزی غیر از این نیست. در قرآن توضیح داده دیگه، فرمود نعیم یعنی امام، امام رضا فرمود نعیمی نیست، نعیم ولایت ماست. چون کسی به ما رسید به بهش رسیده، به ما رسید به خدا رسیده، به ما رسید به هدایت رسیده. بنا بسترکم من الامام، بنا انقذکم من الجهاله. اگر کسی به امام رسید به بصیرت رسیده، به امام رسید به علم رسیده، به امام رسید به نعمت رسیده. اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، این نعیم هم ولایت امامه، ملک کبیر که در اونجا ملائکه بدون اذن وارد بیت مؤمن نمیشن، که خیلی مقام دیگه از اینجا که شیاطین هم از ما اجازه نمیگیرن که رفت آمد میکنن. اگه به امام رسید صاحب ملک کبیر میشه، ملائکه هم بدون اجازه وارد خونش نمیشن. فرمودن ملک کبیری نه دیگه، ملائکه مؤمن در بهش دربانهایی داره، ملائکه هم وقتی میخوان وارد بشن ملائکه هم خیلی لطیفن، الان هم گاهی رفت آمد میکنن تو زندگی ما، اصلا ما متوجه نمیشیم، ولی باید اجازه بگیرن، بدون اجازه وارد نمیشن، از حاجب و دربان اجازه میگیرن. پس بنابراین اگر قیامت، اگر کسی به امام رسید به همه اینها رسیده، بهشت متقین هم همینه دیگه، یعنی نعیمن ملکن کبیرا عرض کنم امثال اینا. تعرف فی وجوههم نظره النعیم، اون نشاطی که از رسیدن به اون نعیم حاصل میشه در وجوه اینا میبینید، ولایت اینجوریست، کسی وارد شد میشه تعرف فی وجوههم نظره النعیم. اذا رأیت ثم رأیت، مقام دوردستی هم هست، اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، این رسیدن به امام است. فرصت دنیا برای همین فرصته، ولی ظاهرش همینه دیگه، ظاهرش وسط آتش رفتن و تحمل آتش کردن و همین هاست. گاهی به نظر میاد مثلا این چه دستوری است که با آدم بگم برو وسط آتش بشین. مهم اونی که مهم است این است که تبعیت از امام و تسلیم به امام بودن، این مسئله است. هر دستوری امام بدن فرق نمی کنه، امام چه دستوری به ما بدن، منتها حضرت میخواستن و هر کاری هم انجام بدی ذیل ولایت امام، انتهاش بهشته، وسط آتش هم بری میشه بهشت. اینی که در عالم میثاق هست، خدای متعال آتشی برافروخت و اصحاب میمنه و اصحاب یمین و شمال او امتحان کرد، فرمود وارد آتش بشید، اصحاب یمین وارد آتش شدن، آتش برشون گلستان شد، اصحاب شمال تا دم آتش آمدن ترسیدن، وارد آتش نشدن، جان خودشون حفظ کردن. عرض کردن که خدایا تکرار کن، دیدن مؤمنا رفتن تو آتش برشون شد بهش، گفتن خدایا اقاله کن از نو، تا سه بار تکرار شد اینا نرفتن و مؤمنین رفتن. عنایت می‌فرمایید سه بار هم خدای متعال امتحان رو تکرار کرد. حالا دنباله رو بعد چون بعد معنا بشه عرض نمی‌کنه، یعنی همین دیگه، یعنی خدای متعال وقتی به انسان دستور میده فرق نمی‌کنه چه دستوری به انسان بدن، منتها نکته اینه که دستورات الهی به ظاهر مثل وسط آتش رفتنه، با امام بودن ابتدا اینجوری تسلیم امام بودن مثل این است که با آدم بگن باید بری وسط آتش و همه تعلقاتت بسوزه دیگه. آتش چیکار میکنه؟ همه تعلقات انسانو میسوزون، باید بره انسان. ظاهرش اینه ولی باطنش این است که وقتی تعلقات انسان میسوزه وارد بهشت میشه. این تعلقات علایق ماست که نمیذاره ما سماواتی بشیم دیگه. قعدت بی اقلالی به حبسنی النفعی بعد و عملی، این قولهایی که برای ما درست شده اینا باید باز بشه، اینا باید از بین بره. اینا با تسلیم شدن به امام و ورود به اون وادی است که امام علیه السلام برای انسان معین میکنه. حالا عنایت بکنید این ورود به آتش یه مسئله دیگه. همه تکالیف دنیا به خصوص اونجایی که امتحان سخت میشه همینه. من گاهی عرض کردم ببینید واقعا امتحانی که امام حسین اصحاب خودش گرفته از وسط آتش رفتن سخت‌تر نیست؟ امتحانی که امیرالمومنین از سلمان و ابوذر و مقداد در ماجرای احراق بیت گرفتن، از اینکه به سلمان بگم پرو پشت در پشت آتش در بیست و به جای حضرت زهرا در آتش بسوز سخت‌تر نیست؟ واقعا سخت‌تره. اینه که به سلمان حضرت میفرمود امتحان اینه در احراق بیت بعد برید تو آتش پشت در بسوزید. اصلا برای سلمان امتحان سختی نبود که بره پشت خانه در خانه امیرالمومنین سپر حضرت زهرا بشه بسوزه. اونی که برای سلمان سخته همون صحنه است که در روایت داره بقا. حالا دیگه اینا از نکنم چون سلمان دیگه میدونید نا اهل البیت، اهل اسرار اهل بیت، شفیع چنین چنانه. وقع فی قلب سلمان شیئون اینجاست. این صحنه است که میبینه دست حضرت امیر رو بستن، حضرت زهرا پشت در قرار گرفتن شعله های آتش. وقع فی قلب سلمان شیئون که حضرت امیر چرا صبر میکنن؟ کجا کسی که زمام کائنات تو دستشه برای کیس میخواد این قدرت؟ نمیذارم چی گذشت داره، باید حالا یه تعبیر مبهمی داره. همین بود که عنایت میفرمایید اگر به سلمان میگفتن برو تو آتش پشت در بسوز که برای سلمان امتحان بزرگی نبود، حاضر بود این کار انجام به راحتی این کار انجام میداد. اینجا بود که کار سخت شد. در ذهنش آمد حضرت امیر تا کی بود مثلا، نمیدونم چه عرض بکنم دیگه. محالت تسلیم محض بودن به امام که او امامه، او خلیفت الله، او باب الله، او راه توحیده، شما فقط دنبال او حرکت بکنید، هر جا قدم گذاشت قدم بگذارید، کار نداشته باشید. اگر گفت صفین بپا کنید بپا کنید، اگر فهمود تمامش کنید، حکمیت و پذیرفت تمامش کنید. اگر گفت به قرآنهای سر نیزه اعتنا نکنید اعتنا نکنید. اگر بلا فاصله بعد از مدت کوتاهی فهمود برگردید از دم خیمه معاویه برگردید. خیلی کار سختیه. دنیا با امام بودن است، محیط با امام بودنه و محیط با امام بودنم سخت دیگه، سخته. و عرض که حالا حتی روشنه اصل سختی برای خود امامه، امتحان آمال امامه. با امام بودن پرش ما را هم میگیره، تحمل این سختی هاست داره دنیا. اون وقت علت اصلی سختی همینه که یه جریانی در مقابل ائمه علیهم السلام وجود داره که اون جریان مغالطه میکنه، اون جریان شیطانه، اون جریان همز و لمز میکنه، این کار رو خیلی سخت میکنه. در عالم دنیا یه جریانی است، جریان خیلی عظیمی هم است دیگه، که این جریان همز و لمز میکنه. تمام کار دستگاه ابلیس هم یه کلمه است. اگر معلوم بشه که فرصت دنیا برای رسیدن به امام و با امام بودن است، تقوا یعنی همین، ایمان یعنی همین، همه مقامات یعنی همین که انسان با امام باشد، البته در همراهی امام مقاماتی است، ولی اصل اینها یعنی به امام رسیدن، اونورم معلوم میشه که شیطان همه تلاشش همین است که راه رسیدن به امام رو ببنده، کار دیگه ای نداره جز اینکه راه رسیدن به امام رو بر ما مسدود بکنه. لقعدن لهم صراطک المستقیم. بعدم از چهار جانب بهشون حمله میکنم، من بین ایدیهم، من خلفهم، من ایمانهم، ان شمائلهم. اونها رو نسبت به آینده، نسبت به قیامت غافل میکنم، نسبت به پشت سری که خدا ضامن است اونها رو مشغول میکنم که شما آیندتون چی میشه، پیریتون چی میشه، نسلتون چی میشه، مشغول میشه به همین کارها. از ناحیه شهوات میام، از ناحیه شبهات میام. شهوات
شمائل هم شبهات ان ایمان هم نسبت به اعتقاداتشون، از همه طرف مؤمن رو مورد محاصره و حمله قرار میده. میدونید این چهار ناحیه‌ای که در روایات نقش شده برای خود ما هم واضحه، از چهار جانب به ما حمله میکنه. خدا متعالم به او اجازه داده، وقت به حسب ظاهر قدرتش هم خیلی زیاده دیگه، یعنی جنود داره، قوا داره. بعضی وقتا اون وقت در روایت هست خودش مستقیم اول قوای خودشو میفرسته، اگه نتوانستن اونا مؤمن مقاومت کرد خودش به جنگ میاد با کید و قدرت خودش، از همه ابزارش هم استفاده میکنه، از تطمیعش استفاده میکنه، از تهدیدش استفاده میکنه، از تزیینش استفاده میکنه، از اقوایی که خدای متعال به او اجازه داده به اندازه‌ای که بهش اختیار دادن تو این عالم و دستشو باز گذاشتن از همه اونا استفاده میکنه. یک کارم بیشتر نمیکنه، راه ما رو به امام علیه السلام ببنده و به تعبیر حضرت حمز و لمز و حمز و نفخ و نفس هم داره. این یک طرف کار هست، ما که میخواییم با امام همراه بشیم مواجه میشیم با همزات شیطان، با نفخات شیطان، با نفسات شیطان که حضرت در اون حدیث هست فرمود از این سه چیز به خدا پناه ببرید. بعد حضرت توضیح دادن گفتن همزات شیطان اینه که در شما دشمنی با ما ایجاد میکنه، میدمد در شما دشمنی و عداوت ایجاد میکنه با نسبت به ما و نسبت به دوستان و شیعیان ما. این یک کار شیطان هست که این کارم کرده در عالم، میبینید دیگه نسبت به جبهه انبیا همیشه دشمنی ایجاد میکرده شیطان. اینو در یه نگاه کلان ببینید، همینطوری که همه حیات طیبه ما، همه ایمان ما، همه خیراتی که به ما رسیده از ناحیه انبیا هست، اونها با یه نفسشون دمیدن در عالم ایمان و حیات و نور و اینها رو، اون طرف هم در یک نگاه شامل اگر نگاه بکنید ابلیس دیگه. ابلیس میدمه و قوای او چی ایجاد میکنن؟ عداوت ایجاد میکنن، تردید ایجاد میکنن، سوء ظن ایجاد میکنن، بدبینی ایجاد میکنن نسبت به جبهه حق. این چیزی که شما در عالم شایع بوده در تاریخ میبینید، یه جبهه وسیعی بودن، بدبین به انبیا بودن، دشمنی با انبیا میکردن، درگیر با انبیا، و این عداوت و دشمنی و سوء ظن و بدبینی این از همزات شیطانه. عیبجویی های شیطان یعنی همین. همه شما عیبجویی که در عالم میبینید عیبجویی هاییست که شیطان نسبت به جبهه انبیا ایجاد کرده، بعد شده تبدیل به این. حتی شما یه عیبجویی کوچک در عالم ببینید، یه نفری نسبت به دیگری میکنی همونجا برمیگرده. اگر کسی بدبینی نسبت به انبیا و اولیا درش ایجاد نشد، اهل حمز و لمز مطلقا نخواهد بود. ریشه همه حمز و لمز و همین. آدمی که خوشبین به انبیاست، آدمی که خوشبین به اولیاه، با اولیا داره سیر میکنه، مبتلا به کمترین حمز و لمزی نمیشه. حمز و لمز همین اصلش از اینجا شروع میشه. این هم از که اون مجازات های سنگین داره و اون نفخاتش هم اینه، نفساتش ظاهره. برای ما شریک ایجاد میکنه، میدمه در عالم که آه هستن، دیگران هم هستن. فرمود نفساتش، حالا این نفس و نفخ رو اشتباه نگم، جا به جا نگم، یکیش این است که در شما، برای شما توهم ایجاد میکنه که آقا امیرالمومنین تنها نیست، طلحه هم هست، زبیر هم هست، دیگران هم هستن، صحابه هم هستن، و ایه مهتدیتم اقتدیتم. این از نفسات و نفخات شیطانه. همون یکی دیگه از این نفعات، نفس و نفخ، اینه که نسخه شفا بخش براتون میپیچه. خیلی تعبیر عجیبیه. همون بعد از قرآن هیچ چیزی شفا بخش نیست مثل صلوات بر ما. این صلوات همون اقرار دیگه، اقرار به مقامات اهل بیت در روایات هست دیگه، تجدید عهد با امام. انسان تو همه احوالش، تو همه کارهاش باید با امام باشه دیگه. او میگه نه، نسخه شفا بخش فقط امام نداره که منم دارم. الان دنیا همینه دیگه. شما همه دستگاه ابلیس رو چی میبینید؟ اول بدبینی و سوء ظن و دشمنی با جبهه حق ایجاد کردنه، بعدم بدل سازی و شخصیت سازی و طبقات مرجع درست کردن و حالا من نمیخوام نام ببرم، این کار شیطانه دیگه. طبقات مرجع مختلف. بعدم در کنار او قدم بعد نسخه شفابخش نوشتنه. ائمه علیه السلام همه نسخه شفابخش عالم در اختیار اونهاست. رقیبی هم ندارن. امیرالمومنین یه دونه است تو عالم، دومی نداره که. عنایت می‌فرمایید. راه نجات هم اوست. این که با آدم بگن نه، اولا اینا خیر در دستگاهشون نیست، ثانیا دیگران هم هستن، ثالثا نسخه های شفابخش دیگری هم هست. همه حرکت عالم شیطان همینه دیگه. مگه کاری غیر از اینم کرده؟ الان هم همین کاره دیگه. الان هم برنامه ریزای عالم همین کارو میکنن. نسبت به جبه یق سوء ظن نیجاد میکنن، بعدم عرض کنم بدل سازی میکنن، بعدم نسخه شفابخش برای جامعه جهانی مینویسن در عرض ادیان الهی. از افهم از این سه چیز پناه ببرید. اونی که کار رو سخت میکنه همراهی با امام رو همین هست. دستگاه ابلیس این از کنم اختیار رو تو عالم دنیا داره، از این اختیارم تمام استفاده رو میکنه و کار رو بر ما سخت میکنه. اگر کسی فریب این همزات و نفقات و نفسات شیطان رو خورد، طبیعی است که از معصومین جدا میشه و نمیتونه همراهی بکنه. اون طرفم اون چیزی که راه رو بر ما آسان میکنه و مسیر آسان حرکت با انبیاس، گمان میکنم اینه. اگر کسی تو این دنیا که امام آمده برای شفاعت و سختی ها رو تحمل میکنه برای دستگیری ما، اگر امام خودشو وسط بلا دید، همراهی با امام برش آسان میشه. همه اون مکائد شیطان از خدعه های شیطان از بین میره. شیطان تمام تلاشش همینه. عاشورا کاری کرده که همه همزات و نفقات و نفسات شیطان رو به باد داده. او میخواد بگه اینا دنبال قدرتن، اینا دنبال منافع خودشون هستن. میتونه بگه؟ او میخواد بدمد امام حسین. اگه امام حسین هست عبدالله زبیر هم هست، اگه امام حسین هست عبدالله فلان هم هست، پسر دومی هم هست، پسر اینا هم هستن دیگه، یزید هم هست. فقط او نیست که خب میدمیدن دیگه. مگه شیطان نمیدمید؟ مگه اونا همشون پرچم برنداشته بودن زمان امام حسین؟ همون پرچم داشت، همین پرچم داشت، هم پسر معاویه پرچم داشت. بدلسازیه دیگه. ولی عاشورا یه جوریست که به همه عالم اثبات میکنه نه، بدلی امام حسین نداره. یزید بدل امام حسینه، عبدالله زبیر بدل امام حسینه، پسر مرجانه بدل امام حسینه. معلوم میشه دیگه. اگر تو این سختیست که معلوم میشه کی مرد میدانه، معلوم میشه که نسخه شفابخش دیگه دست یزید نیست. اگه نسخه شفابخشیست همینجاست. لذا تنها نزدیکترین راه برای اینکه انسان بتونه سختی های همراهی با امام رو تحمل بکنه این است که اون بلایی که امام تحمل میکنن برای شفاعت ببینه و چشمشو به اون ندوزه. اگر چشمشو به اون ندوخت، همراه با او بود، این موجب میشود که این مکائد شیطان تأثیر نکنه. ولذا همراهی با امام حسین علیه السلام و بلای امام حسین نزدیکترین راه برای عبور از وادی وساوس شیطانه. هیچ چیز به این اندازه به انسان کمک نمیکنه که از این وساوس عبور کنه و بتونه خودشو به امام برسونه و تردید نکنه کنار امام. شاید من نسبت نمیدم اصحاب امام حسین علیه السلام اون استقامت سنگینی که در روز عاشورا کردن، که خیلی امتحان سنگین بود، چون انسان هرچی به حلقه امام نزدیک میشه اونجا امتحانات دشوارتر میشه دیگه. هرچی بیشتر اهل سر میشی اونجا کار سختتر میشه. اینه که انبیای الهی هم خیلی کارشون سخت بوده، همینه دیگه. هرچی نزدیکتر میشی ما خیال نباید کنیم که حالا یه جنگی بود مثل بقیه جنگ ها. اصلا اینجوری نیست. ظاهرش یه جنگ ساده است، باطنش هجوم همه همزات و نفخات و نفسات. یعنی شیطان با همه قوا آمده. ای گفته لعقادن لهم صراطک المستقیم، همه این قوای خودشو تو عاشورا خرج کرده. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی حادثه مهمی در عالم داره اتفاق میفته، میفهمه اون باید جلوشو بگیره، یه جوری اینو خراب بکنه. لذا خیلی امتحان روز عاشورا سخت بوده، امتحان عادی نبوده. این که اینها وایستادن روز عاشورا و موفق و سربلند بیرون آمدن، البته با اختلاف درجاتی که از روایات استفاده میشه داشتن، همشون یکسان نبودن، ولی همه اونها موفق بیرون آمدن. نکتهش من گمان میکنم همینه که پرده کنار رفته و یک لایه از اون مصیبت سنگین امام حسین رو دیدن. دیدن که ایستادن، دیدن که برشون آسون شده سپر امام حسین شدن تا حضرت نماز بخونن. من گمان میکنم یه نکتش اینه، اگر اون صحنه های عظیمی که امام در او تحمل میکنن برای عبور دادن عالم، اون صحنه ها رو انسان بهش توجه بکنه، موجب میشود که همه وساوس شیطان از کار بیفته. مهمترین گمان میکنم سلاح ما برای عبور از وساوس شیطان و نفخات و نفسات و نفحات شیطان همین توجه به سید الشهدا علیه السلام است. اگر کسی ببینه که حضرت همه چیز خودشونو دادن، خون دلشونو برای این که استمار و لیستن قبع عباده، که اهل بیتشون اسیر شدن برای این که پرده ها رو کنار بزنن، حقیقت توحید در عالم آشکار بشه و ما هدایت بشیم، کسی اگر این رو دید، امام خودش رو اونجوری دید، میتونه با امام علیه السلام همراهی بکنه. سلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. زینت دوش نبی، زینت دوش نبی، اگر کسی بفهمد پیغمبر کیست، در حال سجده می‌رفت رو دوش پیغمبر، پیغمبر سجدهشون رو طول میدادن، امام حسین از دوششون بیان پایین. زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین مسکن و مأوای تو نیست. همه عاشورا از اینجا شروع میشه، ما بقیه صحنه ها یک طرف، این صحنه یک طرف، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. درست میگه مقبل امام حسین فوق عرش الهی است. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. کاش تا همینجا کار تمام میشد. اسقطوا کم عن جبادک تتوکل خیول به هوا فرها و تعلو کت تقات به بباترها. قد رشها للموت جبینک و اختلفت بالانقباض و الانبساط شمالک و یمینک. تو دیر و طرفن خفیان الى رحلک و بیته. با گوشه چشمش به خیمهاش نگاه میکرد. دیگه این خیمه ها پناه نداره. همه به او حمله کرده بودن، کسی نبود ازش دفاع کنه. فقط دیدن یا آقازاده ای دستش رو از دستم مشرا کرد. والله لا فارق و امی نمیدونم این تعبیر صحیحه یا غلطه. منو ببخشید اگه اشتباهه. کاش این آقازاده هم نیامده بود. یه گسته ای رو دل امام حسین گذاریا. تو آگوش امام حسین هدف تیر هر مله قرار گره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.